الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از طرف کنگره بررسی وضعیت حوزه‌های علمیه و به ویژه جایگاه مراجع و مخصوصا جایگاه آیت الله فیاض، ما خدمت استاد بزرگوار سید کمال خیندری هستیم. سوالاتی را در این محورها از خدمتشون می‌پرسیم. یکی از سوالاتی که در رابطه با موضوعی خدمت شما عرض کردم مطرح هست این هست که در حوزه محوری ترین علمی که تدریس می شود و تدرس می شود علم اصول هست. سوال این هست که نقش علم اصول در استنباط احکام شرعی تا چه اندازه هست و آیا این علم اصولی که فعلا در حوزه های علمیه تدریس می شود و یاد گرفته می شود بیش از حد نیاز هست یا اینکه ناقص هست؟ اگر نقص دارد نقصهاش در کجا هست؟
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
این سؤال جناب علی را میشه به دو سه سؤال تحلیل کرد یا جواب داد. سؤال اول، اساسا نقش علم اصول فقه در معارف دینی ما
کجاست؟ یعنی چه نقشی علم اصول، کاربرد علم اصول در چه محدود است؟ سؤال دوم شما اینه که اساساً آیا این علم اصولی که الان در حوزه های علمیه ما تدریس میشه آیا حد کفایت یا اضافه است یا ناقصی؟ اگر زیادی است کجاست و اگر ناقصی هم کجاست؟ پس اینها دو سه سوال میشه. سوال اول، ببینید آقا، هر علمی حالا میخواد اون علم انسانی باشه یا علم تجریبی باشه. بندم وقتی میگم علم انسانی یعنی تولید فکر انسان باشه، حالا اما از این که میخواد درباره علوم دین باشه یا غیر از علوم دین باشه، علوم انسانی اون علومی است که سرکار داره با رفتار انسان در کل ابعادش. لذا ده ها علم زیر پرچمه، زیر عنوان علوم انسانی، حتی فقه، حتی اصول، حتی تفسیر، اینا همش علوم انسانی است. یعنی خود انسان اینها رو فکر میکنه که برای تنظیم رفتار انسان اینها رو کاربردی داشته باشه. حالا میخواد این انسان کاربرد انسان در دنیا باشه یا انسانی که در برزخ باشه یا انسانی که در آخرت باشه، همه اینها علوم انسانی است. لذا به ذهن نیاد که وقتی ما میگیم علوم انسانی یعنی جدا از علوم دینی. نه ابدا، یعنی عرفان هم از علوم انسانی، که چون یه تولید انسان، علم عرفان تولید که علوم تجربی نیست، تولید علوم انسانی است، تئوری هایی است که انسان میگذره. فلسفه علم انسانی است، از علوم انسانی است. فقه، اصول، نمیدونم اداره، سیاست، اجتماع، نفس، علم نفس، همه اینها علوم انسان است. در مقابل چی؟ در مقابل علوم طبیعی یا تجریبی. حالا ما میگیم طبیعی چون به اصطلاح به اصطلاح قدما میگفتن طبیعیات، ولیکن به اصطلاح محدثین میگن علوم تجریبی که مربوط به آزمایش های تجربه انسانیه. به یک معنا از معانی اونم برمیگرده به علوم انسانی، ولیکن اینها رو مهم از هم جدا کنیم. الان بحث ما، بنده وقتی میگم آقا علم، اینجا مقصودم علمی، یک علم در مقابل علم دیگر نیست، همه علوم میخواد علوم انسانی باشه، میخواد علوم تجریبی باشه. آقا اگر شما در رتبه اول، در مرحله اول، مرحله نخست شما روش رو تعیین نکنید، شما به جایی در اون علم به جایی نمیرسید. و به نظر بنده خیلی از علوم در کشورهای غرب پیشرفت کرد چون اینها متوجه شدن به مسائل روش شناسی. پس مسئله روش آقا مهمترین محوریه برای پیشرفت هر علمی از علوم انسانی باشه یا طبیعی باشه. لذا هم شما میبینید الان مسئله روش و روش شناسی و فلسفه علوم در کشورهای غربی خیلی پیشرفته تر از کشورهای اسلامی هست و خیلی حوزه های ما از این جهت هنوز باید کار کنه به اونجا برسه. بله بله. حالا روش چی آقا؟ روش همونیه. این یه جمله مختصر بگم که الحمدلله شما اهل فضلید. ببینید آقا روش همونیه که ما ازش تعبیر میکنیم به منطق. شما الان یک منطقی داریم که شهید صدر، استادمون شهید صدر اینو خیلی روشن کرد دیگر، گفت ما یک منطقی داریم به عنوان منطق جمیع العلوم که اون همون منطق عامه. حالا این منطق عام شما میاید الان میخواید حالا منطق ریاضی میگم منطق ارسطو باشه یا هر منطق دیگر باشه، مهم منطقیه که هر شما اگر مثال میخواییم برای شما بزنیم، مثالش شکل اول. شما الان این شکل اول آیا آب هر ارتباطی داره به علم معینی؟ نه آقا. شما مواد شکل اول که منتج نتیجه هست میتونید موادشو از ریاضیات بگیرید نتیجه ریاضی میگیرید، از علوم تجریبی بگذارید موادشو نتیجه تجریبی میگیرید، از علوم فقهی مواد فقهی توش بریزید. یعنی اون شکل رو هرچی ماده، چون دیگه در منطق ما یه ماده داریم یه صورت داریم، شکل اول صورته، هر ماده بگذاریم نتیجه میگیریم. پس آقا ما یک منطق عام داریم که همه علوم از اون منطق استفاده میکنن و اون روش عامه و هر علمی این منطق عام. یک منطقی هم داریم هر علمی منطق خاص خودش رو دارد. شما بیاید تاریخ یقینا نمیتونید اون منطقی که در ریاضیات استفاده میکنید شما در مسائل تاریخ همون منطق رو پیاده کنید، امکان نداره، چون ریاضیات یک منطق یک روش داره، منطقش تجریدیه. اما در تاریخ منطقش تجریدیه، ریاضیات یا مسائل وقایع تاریخی. لذا شما میبینید در مسائل تاریخی باید یک روش دیگری به پیش بگیرید که بتونید به نتیجه بگیرید. شما بیاید آقا در علوم طبیعی، در علوم تجریبی شما روش میخواید یا نمیخواید؟ بله. شما میتونید آقا بشینید منزل خودتون، زیر زمین خودتون، کلر روشن کنید، هی فکر کنید آقا ما باید فکر کنیم که آقا هل یمکن ان نقطع قطعه من القمر یا جسم الفلک غیر قابل للاقتطاع من کدوم آقا؟ ببینید آقا همین کاری که فلسفه مشاء کرد به نتیجه رسید که آقا از قمر میشه قطعه گرفت یا نمیشه آقا. چرا؟ چون اساسا روش اون بحث فلسفه نبوده، ربطی به فلسفه نداشته، ربطی به فلسفه نداشته. این باید میرفتیم اونجا میدیم آقا میشه آقا یقتطع من جسم الفلک یا لا یمکن، چون اونا معتقدن که جسم فلک قابل چی؟ تجزیه نیست. خب چرا به اینجا رسیده بودن؟ خب بینی و بینا رسیده بودن به اونجا برای اینکه بر روش فلسفی با اون مسئله. لذا شما دیدید الان مسائل نظری فلسفه از مسائل طبیعی و تجریبی جدا شده. چرا؟ چون اون یک روش داره، این یک روش داره. و هر علمی آقایون اینو گوش کنید، این قانون بدونید، هر علمی اگر میخواد پیشرفت کنه اول باید بره چیکار کنه؟ روش رو تشخیص بده با چه روش میخواد کار کنه. خواهد در فقه کار کنه. خیلی جالب، روش شما در فقه چیه؟ میخواد در تفسیر کار کنید، روش شما در تفسیر چیه؟ لذا ما آمدیم نوشتیم آقا منطق و فهم القرآن، چون این منطق و فهم نتیجتا این کتاب الهی، هر کی این کتاب را میخواد متوجه فهمش بشه نه تفسیر. این رو خیلی جاها ما گفتیم، تفسیر غیر از فهم. آقا متاسفانه الان تفسیر رو جای فهم داره خورده مردم میدن. تفسیر یک جمله یا یک آیه یا یک روایت این معناش این نیست که شما به ضروره فهم اون جمله. شما امکان داره یک جمله رو آقا بدی به یک جو کسی، به یک آیه هم بدی، آقا بگی این جمله چه معنا داره، این آیه چه میگه، آقا معناش به حسب قواعد لغت یک و دو و سه و چهار و پنج. لیکن سوال بعدی میاد، آقا اونی که این جمله رو فرموده، خداوند جمله رو فرموده، مرادش این بوده؟ امکان داره این مرادش بوده، امکان داره مرادش چیز دیگه بوده. چرا؟ چون 100 تا قرینه، 100 تا آیه، 100 تا بیان دیگر از پیامبر و ائمه باید بیاد که شما این آیه رو بفهمید که مراد خداوند از این آیه اینه. لذا ما نیومدیم بنویسیم آقا منطق و تفسیر القرآن، ابدا. منطق و فهم القرآن، این قرآن یک منطقی برای خودش داره، یک قواعدی برای خودش داره. شما اگر این قواعد رو کشف نکنید می توانید متوجه مراد خداوند بشید یا نمی توانید؟ نمی توانید. چرا؟ چون منطق خودشو داره. ما آمدیم چیکار کردیم؟ منطق خودمون رو، منطق بشری خودمون رو، یا منطق ارسطو یا دیگران رو آوردیم، گفتیم خدا، بله اگر توانستی ثابت کنی خداوند متعالم در قرآنش بر اساس همون منطق صحبت کرده، بله شما منطق خودتو اونجا پیاده کنید. اما کی گفته خداوند متعال در قرآنش بر اساس منطق شما صحبت کرده؟ لذا شما در روایات ما آمده که ان الآیه اولها فی شیء اوسطها شیء آخرها شیء ابعد ما تكون عن عقول الرجال. چرا آقا ابعد ما تكون؟ خب لسان عربی مبین میگه، بله بلسان عربی مبین، ولیکن منطق خودش رو داره. شما اون منطق رو اگر کشف نکنید نمیتوانید قرآن رو بفهمید، نه نمیتونید تفسیر کنید. خیلی جاها میتونید تفسیر کنید. بفرمایید.
ما حاصل این فهم قرآن چیز غیر از تفسیر خواهد؟
خیلی جاها، چون خیلی جاها شما در فهم امکان داره در تفسیر تجزیعی معنا پیدا کنه، اینو متوجه بشید. در تفسیر لذا شما تفسیر چی دارید؟ تجزیعی دارید. ولیکن می توانید بگید نظر خداوند، مراد خداوند نهایی اینه از تفسیر تجزیعی؟ میتونید؟ چرا نمیتونید؟ با اینکه تفسیره. در تفسیر موضوعی شما نمیتونید بگید نظر خداوند نهایی همین است. چرا؟ چون در تفسیر موضوعی میرید شما اون آیاتی که مربوط به اون مفرده یا به اون موضوع بحث میکنید، ولکنه ارتباط این موضوع با صد تا موضوع دیگر را دیگه کاری دارید یا ندارید؟ دیگه کاری ندارید با اونا. چرا؟ چون ما تفسیر موضوعی کنید. اینم تفسیر موضوعی که الان خیلی یا خیلی یا گمون میکنن تفسیر موضوعی اون قله تفسیر، ابدا اینم نظر نهایی نیست. نظر نهایی از کجا میتونید در بیارید آقا؟ در تفسیر مجموعی، نه موضوعی. یعنی کل قرآن اینها یک پیوستگی دارد، لذا قرآن افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. مو افلا یتدبرون آیه، آیتین، عشر، موضوع، ابدا. افلا یتدبرون قرآن، کل قرآن شما دست شما باید باشه، نه فقط کل قرآن، بیانات پیامبر و اهل بیت هم باید دست شما باشه، چون اینا مفسر مبین قرآن. لتبین للناس ما نزل الیهم. این منظومه را اگر شما دست آوردید اون وقت میتونید بگید خداوند متعال این را اراده کرده است. این فهم
فرمایش شما تخته تفاسیر موجود.
عموماً بنده اینها رو ناقص میدونم. تفسیر هست ولیکن مراد نهایی مراد خداوند به هیچ وجه نیست. لذا انشاءالله بعد از این میام میگم که اساساً روش اخباری کل مبانی تشیع رو به هم ریخت. چرا؟ چون محوریت قرآن رو از گردونه چیکار کرد؟ خارج کرد. و اهل بیتم هرچی صحبت کردن در محوریت قرآن صحبت کردن. شما وقتی اصل رو گرفتی دیگه شرح و حاشیه معلوم میشه کجاست یا معلوم نیست. مثل اینکه یه متنی دارید، یک حاشیه و تعلیقه و شرحی دارید و بیان دارید، متن رو نمیدونید چیه که این شرح مال کجا باشه. لذا هی روز به روز ما از معارف اهل بیت داره دور میشین. بابا ما اخباری هستیم چون معارف اهل بیت همش حاشیه و تعلیقه و بیان شرح هم چیه؟ متن قرآنه. لذا ما آمدیم تو اتروح خودمونو در ماه رمضان گذشته گفتیم آقا من محوریتی اسلام الحدیث الى محوریتی اسلام القرآن. ما نمیخوایم بگیم آقا حدیث رو بگذاریم کنار، نه، ما میخوایم بگیم متن کجاست؟ قرآنه. لذا قرآنم نگفت آقا لتبینه، آقا بیا پیامبرمون بشین هرچی میخواد بگو، نه اینطور نیست. لتبینه لناسی ما نزل الیهم، اینو بیان کن. شما در محوریت قرآن میتونید حرکت کنید. چرا؟ برای اینکه ان الله تجلا لخلقه فی کتابه ولکن لا تبصرون. شما کل معارف خداوند متعال رو کجاست؟ اینجا. ولکنه ما کل رموز را دست ما نیمده. دست کی آقا؟ اهلشه. نه اینکه ما نمیفهمیم قرآن، نه، به قدر خودمون میفهمیم، اما پیامبر و اهل بیت همه قرآن رو میفهمن. لذا تو روایات ما هم آمده ما جمع القرآن کله الا کی؟ الا اهل بیت. اینا گمون کردن ما جمعه مثل محدث نوری و اینا گمون کردن یعنی اون ناقص قرآن. اون ما جمعه یعنی کل معارف قرآن پلو کیه؟ کل حقیقت پلو اهل بیته. ما چی دستمونه؟ ما هر کی به قدر اینا آقا انزل من السماء ماء فسالت اودیه به قدر، ما به قدر خودمون. لذا ما راهنما میخوایم. راهنمامون کیه؟ اهل بیت، که به ما بگن آقا به این سمت برید، به این روش برید. حالا من نمیخوام از بحثم دور بشه چون نمیخوام برم تو منطقه فهم قرآن، چون اون بحث بفرمایید. بله بله،
باز هم علم بشری خواهد.
علم بشری است. بله، اینو میگید آقا ما افهمه حجتون علی. هیچ علمی از هر کسی باشد، به هر مقامی رسیده باشد، نمیتونه بگه من حقیقتم. اینو قانون کلی بدونید. هیچ کس نمیتونه بگه آقا اونی میگم حقیقته، الا معصوم. الا معصومه که کل حقیقت چیه؟ دستش. اون میتواند بگه من اگر گفتم یعنی مع الحق، علی مع الحق والحق مع علی. ما این رو فقط داریم. هیچ کس هم نمیتونه بگه آقا حق منم. بله، میتواند بگه اعتقادم حق این است، نه حق منم. اما علی امیر المؤمنین چی میتونه بگه؟ حق منم. این فرقش. لذا بنده نه کما اینکه این حقا به خودم نمیدم، به هیچ کس دیگران این حقا نمیدم. لذا بنده آمدم گفتم آقا آراء العلماء، نظریات العلماء، فتاوى العلماء لا تساوي القرآن ولا تساوي المذهب. ابد. نظرش در فقه، نه اینکه این فقه، این فقه نیست، این نظر شما در این مسئله. پس ببینید آقا، برمیگردیم به اصل بحث. اصل بحثمون اینه که شما هر علمی اگر میخواید پیشرفت کنه راهی ندارد الا چی؟ ها؟ روش براش بیان کنید. و هر چی بیشتر روشتون دقیق تر باشه اون علم چی میشه؟ دقیق تر و بیشتر پیشرفت میکنه. حالا من برای شما مثال میزنم. الان که مسئله روشن بشه، شما ببینید الان فقه فردی ما، خیلی تأکید میکنم من، فقه فردی ما یعنی طهارت و صلات و نماز و روزه و حج و زکات و نمیدونم معاملات فردی و اینا، الان صدها جلد، هزارها جلد کتاب داریم. الان فقه در زمان ما دقیق تره یا فقهی که 5 قرن قبل بوده؟ همین فقه رو میگم، همین یعنی کتاب الصلات رو، کتاب الصوم رو، کتاب الحج رو. یعنی الان شما بیاید کتاب الحج شیخ طوسی رو بگذارید، یا شهید اول و شهید ثانی رو بگذارید، یا زمان مجلسی و اینها رو بگذارید، یا قبل از 200 سال بگذارید، و فقه اعلام معاصرین ما رو بگذارید، کدوم دقیق تره در این ابواب؟ چرا؟ نه موضوعات، چون علم اصول دقیق تر شده. یعنی مثال برای شما بزنم، دا قبل از میرزا تمیز نمی دادن باب و تراجیح رو از باب و تزاحم رو، اینها رو لذا شما برگردید الان به حرفای آخوند خراسانی ببینید خلط شده خیلی جاها بین باب و بین باب و تعارض و بین باب تزاحم، درسته؟ اما الان دیگه واقعا اگر کسی رو دیدن از علما اینها رو از هم جدا نکنه میگن اصلا ایشون ملا نیست، اما کسی نمیگه آقا در شهید اول و اینا ملا نبودن، چون اساسا علم اصول به اونجا نرسیده بوده. یعنی الان شما کتاب العده شیخ طوسی رو بیارید، دیگه این کل اصول، یعنی تکامل یافته اصول شیعه در اون زمان بوده، قیاسش کنید با این کتاب‌های اصولی اعلام معاصرین، اصلا قابل قیاس ها؟ فقه هم در همون سطح بوده. لذا شما نگاه کنید این که مجموعاً 80-90 درصد اینا متون روایاته که اینا استنباط نیست، میگه فقه این اصول این فقه را تولید میکرده، بیشتر از این نمیتوانسته. حالا گوش کنید مثال روشنتری. لذا شما میبینید شهید اول شهید ثانی دیگه اینو میگم، من مثال اینا رو میارم برای اینکه دیگه در لمعه و اینا شما خوندید، او له آراء بعدد کتبه. آقا چرا ایشون انقدر آقا هی از کتاب به کتاب دیگر آقا رأیش عوض میشد؟ چون مبانی اصولی دقیق چی تدوین نشده. چرا مثلا الان اینهای موسوعه علمی 50 جلدی و 70 جلدی می نویسن آقا لیس له آراء فقهیه بعدد کتبه؟ چون مبانی اصول چی پیدا شد؟ دقت بالاتری پیدا کرد. حالا مثال روشنتری میارم. فقه ما پیشرفت، تفسیر ما عقب مونده. اینا چرا؟ یکی از مهمترین اسباب و ادله اون، چون ما علم اصول تفسیر نداریم. علم اصول فقه داریم، اما علم اصول تفسیر چیه؟ چند مثال از علم اصول تفسیر شما میدید؟ اصلا چند تو کتاب ما در علم اصول تفسیر داریم، اما چند کتاب، چند موسوعه در علم اصول فقه ما داریم؟ الان شما الان برای شما بگم آقا، میگید آقا 5-6 تا مسئله است، 5-6 تا مسئله، آقا حجیت ظواهره، نمیدونم آیا خبر واحد میتونه مفسر قرآن بشه یا نمیشه، آیا مخصص قرآن میتونه بشه یا نمیشه، 5-6-7 تا مسئله میگید، بیشتر از این. اما در اصول فقهتون برای من 2000 تا مسئله میگید. چرا؟ چون رو این 500 سال اخیر رو علم اصول فقه کار شده، روش ها تحقیق شده، اما رو علم اصول تفسیر کار شده یا نشده؟ نشده. لذا شما الان اصلا اگر بگید به کسی آقا علم اصول تفسیر، میگی یعنی چه علم اصول تفسیر؟ مقصودتون علوم قرآنه؟ با اینکه علوم قرآن غیر علم اصول تفسیره. بینکم و بین الله خبر واحد مخصص آیات قرآنی هست یا نیست؟ میگید آقا مشهور اینه. خب بابا بینی ما بین رب مشهور لا اصل له، این از اون مشهوراته که بی خود بی اصله، واقعا بی خود بی اصله، با اینکه مشهور بین علمای امامیه. چرا بی اصل آقا؟ برای اینکه آقا این الفاظ قرآن، این الفاظ اینها نقل به معناست یا الفاظ خداونده؟ ها؟ شما کدوم روایت رو میتونید احراز کنید خبر واحد که نقل به معنا نشده؟ بینکم و بین الله وقتی نقل به معنا شده، من مطمئن میتونم بشم 100% که این حرفای خود امام معصومه یا فهم این راوی جمال و طحان و بقال بود. بینکم و بین الله یه بقال، یه جمال. طبعا نمیخوام خدا نخواسته بی احترام بشه به این حرف، نه نه نه، میخوام بگم یعنی اهل صنعت و حرفه بوده یا نبوده، تو مجلس امام بوده، یه روایت هم گوش کرده، نقل به معنام کرده، اون فهمش هم بوده. اگر همین رو ببره خدمت آقا بگه آقا ما اینو فهمیدم، میگه آقا اشتباه کردی، اینو من مقصودم نبوده. ولیکن آقا تو اصول کافی آمده، الان شما قرآن خداوند و با یه فهم طحان داره تقیید میکنه. این منطقی عقلائیه، این رو کسی قبول داره؟ یعنی به عبارت دیگه یک مرجعی رساله عملیه مینویسه، الفاظش هم خودش انتخاب میکنه، درست؟ یه آقای میاد، آقا عوام الناس رفته خدمت مرجع یه چیز سوال کرده، اونم یه چیز جواب داده، شما میگی من بودم اینو گفت، آقا اینو گفت. شما میبینید آقا این تو رساله عملیه اطلاق داره، این حرفی که این آقا داره میگه مقید چیه؟ بینکم و بین الله عمل میکنید به این عموم، به این اطلاق، یا تخصیص میزنید؟ کدوم؟ عاقلی هست بگه من رساله عملیه رو میگذارم کنار، این یه آدم معمولی داره مخصص و نقل میکنه، من همین کار آقایون داره میکنن در برخواه قرآن. چرا؟ چون مسئله تخصیص القرآن به خبر الواحد آقا نیمد حلاجی بشه تو علم اصول التفسیر. لذا اگرم ببینید الان تو بحثای باب التعارض و اینا، یعنی این صفحه یه صفحه بحث میکنه رد، اصلا مسلمات، آقا مسلمات. لذا ما از مبانیمون ابدا قرآن تخصیص نمیخوره به خبر الواحد، الا یقین یا اطمینان حاصل کنیم که این خود بیانی که از امام صادره به الفاظ خود امام است. یعنی اثبات صدور یک، و انها الفاظ الامام چی؟ دو. اون وقت میگیم بله من خدمت آقا امام صادق باشم، میخواد مقید بزنه، بله، چون خودش مفسر قرآن و خودش مبین قرآنه، من نمیپرسمش چرا. لکنه بابا من در الان روایت برای من نقل شده، من نمیدونم اصلا این صادر شده یا صادر نشده. بله خبر واحد حجته، لکن خبر واحد چقدر برد داره؟ دومن خبر واحدی که آقایون ثابت کردن حجته، خبر واحد لفظ امامه، نه نقل به معناست. شما ادله حجیت خبر واحد نقل به معنا را شامل نمیشه، الا اذا احرز ان من نقل الالفاظ نقل المعنى من غير لفظه. آقا 90% قریب چیه؟ اینو کی میتونه احراز کنه؟ حالا متوجهید مطالب این مبانی؟ اینا چرا تو بحثای اصولی ما، حالا یه خورده خورده میشه، حالا میایم اونجا نواقص علم اصول ما. لكن این پس ببینید آقا جون، به نظر بنده علم اصول یک علم اساسی و کلیدی و محوری در هر علمیه، نه علم اصول فقه میگم ها، هر علم اصول رو میگم که همون منطق، همون روش اون علم باشه. پس آقا سوال اول جناب عالی، جایگاه علم اصول فقه کجاست تو معارف دینی ما؟ الجواب جایگاه اساسی دارد، خیلی هم جایگاهش اساسی. اساسا پیشرفت هر علمی تو حوزه های علمیه ما بغیر از علم اصول فقه امکان پذیر نیست. سوال دوم، آیا این علم اصولی که الان یعنی به نحو القضیه الخارجیه ما این رو که بیان کردیم به نحو القضیه الحقیقیه بود،